بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين با سلام و عرض ادب و تشکر از عزیزانی که در این نشست حضور پیدا کردند و همچنین گرامی داشته 40 سال شهادت شهدای هفتم تیر، 5 نشست از سلسله نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی رو در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی راد هستیم با عنوان فلسفه سیاسی ملا صدرا و انقلاب اسلامی و قرار است در ادامه بحثایی که ما در نشست‌های پیشین مطرح کردیم، همچنین محورهایی که با جناب آقای دکتر در این رابطه مطرح شده بود صحبت کنیم. زحمت هم پیش دادن چکیدی رو فرستاده بودن از بحثشون. به طور خاص بنیادها و ریشه‌های فلسفی انقلاب اسلامی از منظر حکمت متعالیه، اون آموزه‌های اساسی که توی حکمت متعالیه زمین ساز تئوریک انقلاب اسلامی شدن و به طور کلی ظرفیت‌های نظری حکمت متعالیه. مطابق به طور خاص قرار است جناب دکتر با تأکید بر فلسفه سیاسی ملا صدرا این بحث رو پیش ببرن. انشاءالله که این دفعه دوستان از نمونه باشیم، سوالاتی که دارن هم بنویسن به صورت مکتوب اونجا و همین که به صورت شفاهی و صوتی هم در خدمتشون هست. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، صحاب از جناب دکتر یوسف راد، الله صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جبران سلام عرض بکنم خدمت همه اساتید گرامی که اصلا اگر شدیم بیمه بشه سیسی و جوشهای رو بکنم اصلا اون اصلا شکر دم دارم وقتی شدیم شما بندیم به نتا و سطحی بشم رچه سطحی که در شدیم که هم بکنم سمان اون بار بنده فلسفه سیاسی حکمای متعالیه و انقلاب اسلامی سپاریم این بحثی چون ناظر به همه حکمای هم سفراز و هم حکمای محاصر از اون اقلام و همچنان که عنوان تداعی میکنه دو موضوع اساسی محور عرایض بنده است که خود فلسفه سیاسی خصوصا فلسفه سیاسی اسلامی است و یکی هم انقلاب اسلامی و نسبتی که میشه به نیرو برقرار کرد و آیا این نسبت ایجابی است یا نه و اگر ایجابی است یا ارتباط مستقیم در از خودم که تبدیل و تعریف هم دیگه دارم میدونم. من ارائزم رو مبتنی میکنم و چند مقدمه که جز محفوظات من به محصول میشم. یکی در خصوص انقلاب اسلامی است. خب انقلاب اسلامی نظیر همه انقلابات از دو چهره و دو حیثیت برخورداره، یکی حیثیت سلبی است و یکی هم حیثیت ایجابی. حیثیت سلبی اون نفی نظام ارزشی و ارزش‌گذاری های موجود در رژیم پهلوی و نفی مفاسد و ظلمهایی که انقلابیون مختلف دیدن در نظام سیاسی پهلوی از اون که صورت می‌گرفت و انجام می‌شده و حیثیت ایجابیش ناظر به نظام ارزشی و نظام مطلوبی است که بر بنیان ارزش‌های انسانی و اسلامی پیریزی شده و همینطور مبتنی است بر تأسیس نظامات متناسب با این نظام ارزشی که در قالب طرحی و طراحی نظم نظام سیاسی مطلوب جمهوری اسلامی پیریزی شد و برنامه‌گذاری شد. بنابراین مقدمه اولم توجه به دو حیثیت و دو چهره انقلاب اسلامی است که سلبی و ایجابی است. از خودم که مقدمه بعدی
قبل از که سراغ مقدمه بعدی دوستان صدا رو نوشته بودم واضح نیست، الان صدا رو واضح دارم صدای دکتر رو؟ اگر نیست من عزیزان
ناظر به ویژگی‌هاست که فلسفه‌های سیاسی دارند. بعدیده بنده در مجموعه دانش‌های بشری این فلسفه‌های سیاسی هستند که با از ماهیت تا بنیان الهی برخوردار شدند که غیر الهی. این ویژگی فلسفه‌های سیاسی است که اقتنا دارن هم بر نفی ضد ارزش‌ها و مفاسد بی‌عدالتی‌ها و همینطور بر ضرورت به ایجاب کلی ارزش‌های مطلوب انسانی الهی. این ویژگی نه در فقه دیده میشه و نه در کلام و نه در علوم تجربی که جزگرا هستند. بنابراین فلسفه‌های سیاسی هم به نفی صورت و ساختار یک نظام سیاسی و نفی ماهیت سیاست و زندگی سیاسی موجود برمیان و هم به ارائه شکل و ماهیت دیگری از سیاست و زندگی که اون رو مورد تجویز خودشون قرار میدن. مقدمه بعدی ناظر به سه مواجهه فلسفه سیاسی است. یک فلسفه سیاسی قبل از ارائه
بلند صحبت کنه میکروفون میشه تنظیم هم میکروفون مانه بیتنه کنون میشه
چه نوستان داره و صدای جانبی و
چون او همین مورد تست میگید
مقدم بعدی ناظر به سه مواجهه فلسفه سیاسی است.
صدر الان عزیزان واضح دارم؟ دوستان عزیزی که حاضر در جلسه هستن من صدر خوب دارم؟ خوبی که من خوب شده
فلسفه سیاسی در دستیابی به فلسفه سیاسی در دستیابی به ارزش‌های مطلوبی که در این حال غیر موجود هستند در ماهیت بیرونی در ماهیت بیرونی سه مواجهه داره. یک مواجهه بیرونی یا عینی، دوم تخیلی و سوم تجویزی عملی عینی است. یعنی اول مواجهه با مشکلات و تولید مسئله است. فیلسوف سیاسی و از جمله فیلسوفان سیاسی اسلامی قبل از اینکه به تجویز و قبل از اینکه به طراحی و ارائه نظم مطلوب برمیان ابتدا با مشکل و مشکلات بیرونی ارتباط برقرار میکنن و محیط بیرون براشون تولید مسئله میکنه و به همین جهت ذهنشون درگیر میشه که چگونه به حل این مسئله برمیان. مواجهه بعدی طراحی نظم مطلوب در سطوح ارزشی و مدیریتی و سامانبخش است. فیلسوفان در مواجهه با مشکلات زمانی که میرسن به این که مشکل رو از کنم که برای رفعش ناگزیر باید به نفع نظام موجود برمیان، در ادامه در مقام ایجاب و ایجاد به طراحی نظم مطلوب برمیان که این طراحی ماهیت تخیلی داره، از کنم که بعض قوه خیال خودشون استفاده میکنن. این طراحی در سطوح ارزشی و مدیریتی هر دو اتفاق میفته و به داخل مواجهه سوم بعد از طراحی نظم مطلوب به تجویز چنین نظمی با مدل‌های تحققی طرح نظام مطلوب برمیان، مثلا اصلا که غالب فیلسوفان اسلامی از این مدل‌ها استفاده میکنن، مثلا که مدل ریاست مراتبی در جامعه که به طور معمول فیلسوفان اسلامی از فارابی گرفته تا ملا صدرا از این مدل استفاده میکنن، ریاست فاضله یا ریاست فارابی تحت عنوان رئیس اول تعبیر میآورد و در ادامه ریاست مماثل و در مراتب بعدی از اون که ریاست سنت یا اصحاب سنت. این مدل هاییست که در مقام تجویز در مواجهه سوم فیلسوفان از کنم که استفاده میکنن، یعنی به تجویز اون طراحی نظم مطلوب خودشون در قالب مدل های خاصی که و الگوهای خاصی که متناسب با بنیان های نظرشون هست از کنم که برمیان و اجمالا در مقام تحقق اون برمیان. بنابراین مقدمه سوم بنده ناظر به سه مواجهه فلسفه سیاسی و فیلسوفان سیاسی با محیط بیرون از خود هستن. از کنم که در قالب مدل سومشون در واقع و مواجهه سومشون همراست با بهره‌گیری از الگوهای تحقیقی، چه نمونش که از کردم مدل و الگوی ریاست مراتبی یا همطور نسبت به عدالت مدل عدالتشون ناظر به رعایت تساوی در برابر قانون و اجرای اون، رعایت تناسب در میان متفاضلان و رعایت تکافی میان گروه‌های سازنده جامعه رو الگوهایی است که برای مفاهیم و برای معقولات که چگونه معقولات حیثیت عمل پیدا کنند فیلسوفان استفاده می‌کنند و متناسب با اون بنیانهاشون اینها را به منصه عمل و عینیت خارجی در میارن. اما بعد از این سه مقدمه که عرض کردم، فلسفه سیاسی حکمای حکمت متعالیه رو اجمالا ببینیم با این سه مقدمه چگونه میشه تطبیق داد بر انقلاب اسلامی. از کنم باز تو این تیتر که عرض کردم تحت عنوان فلسفه سیاسی حکمای حکمت متعالیه، این مقدمه رو عرض کنم که حکمای اسلامی اهم از حکمای مشا تا حکمای حکمت متعالیه از یک دستگاه فلسفی منظم و منظومی برخوردارن که ناظر به هم چیستی اشیا و هم چرای اشیا و اشیا هم اشیای از کنم که نظری هستن که ماهیت هستی های محض دارن و هم عملی هستن و ماهیت عملی دارن، یعنی معطوف عمل هستن، مثل عدالت که هم در دستگاه فیلسوفان اسلامی ما حکمای اسلامی ما هم مثل عدالت ظرفیت داره که در دستگاه فلسفی اونا سوال از چیستی عدالت بشه و هم سوال از چرایی عدالت بشه و همطور حکومت، دولت، اقتدار، آزادی و دیگر معقولات فلسفه سیاسی. خب بنابراین حکمای اسلامی از یک دستگاه منظومه‌ای برخوردارن. حالا و این دستگاه منظومه‌ای بر اساس حکمت اسلامی که تقسیم به حکمت نظری و عملی میشه، این ظرفیت رو ایجاد میکنه که به تولید یک فلسفه سیاسی، اهم از این که تفصیلی باشه، مثل اون چی که در دستگاه فلسفه سیاسی فارابی ما میبینیم که کاملا مقولات سیاسی رو تفصیل داده، یک نظم و نظام منسجمی داره، متون خاص و ویژه داره برای فلسفه سیاسیش، و مثل خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور اهم از این که به شکل تفصیلی از فلسفه سیاسی برخوردار نباشن، یعنی متون تفصیلی رو ندارن. اما در این حال این دستگاه منظومه‌ای، این دستگاه منسجم، اقتضای این رو داره که از یک فلسفه سیاسی اجمالی برخوردار باشن. اقتضای این منظومه و این از خودش هستی شناسی کامل و که شمولش هم هستی های نظری رو شامل میشه و هم هستی های عملی، اقتضای این داره که از فلسفه سیاسی هم حد چند اجمالاً برخوردار باشن، که ما نمونه های اجمالیش رو میتونیم فلسفه سیاسی صدرا رو نام ببریم، علامه طباطبایی رو نام ببریم، مصطفی تحریر رو نام ببریم، علامه جعفری، علامه جوادی آمالی و دیگران، زیرا که در دستگاه منظومه اینها هم از کنم که طراحی یک نظم مطروح برای کمال انسان کاملا مشهود کمال انسان رو هم در زندگی مدنی تعریف میکنند. بنابراین با زمینه این که از یک دستگاه فلسفی برخوردارن میشه نتیجه گرفت که با توجه به که دغدغه زندگی تعالی بخشانه از انسان دارن، کمال یافتگی از انسان دارن و اونم معطوف به عمل هست، زندگی عملی است، بنابراین میشه کاملا نتیجه گرفت که از یک فلسفه سیاسی هرچند اجمالی برخوردارن. حالا ما بعد از این که عرض کردیم که اقتضای دستگاه فلسفی و حکمای اسلامی این است که از یک فلسفه سیاسی یا تفصیلی برخوردار باشند که هستند مثل فارابی، یا فلسفه سیاسی اجمالی برخوردار باشند مثل صدرا و علامه طباطبایی، در فلسفه سیاسی حکیمان حکمت متعالیه عرض میکنیم که این دسته فیلسوفان، یعنی فیلسوفان حکمت متعالیه، حکیمان متعالیه، هم اعتقادشون بر این است که برای کمال انسان و برای ظرفیت های کمالی که در نهاد انسان خداوند نهاده، لازم است که انسان در زندگی اجتماعیش از وضع موجودش که وضع آمیخته با انواع مفاسد هست و انواع گرفتاری ها و مشکلات، این مشکلات اهم از اونچه که در زندگی دنیاویشون هست و اهم از اون چی که ناظر به حیات اخروی و حیات معنویشون هست، اعتقادشون بر عبور از وضع موجود به وضع از کنم که مطلوب، که این وضع مطلوب خصوصا در ادبیات صحرایی تعبیر میشه به وضع معاش و معاد و نظام معاد و معاش، این عبور کاملا باز ضروری دیده شده، یعنی اعتقادشون بر عبور از وضع موجود که وضع آمیخته با مشکلات است که هم صدرا وضع موجود وضع زمانه رو در از کنم که در آثار خودش ابتدای اسفار در کسر از کنم که اسلام جاهلیه و همینطور در کتاب یک کتاب سه اسفر در اونجا دیده میشه که کاملا منتقد وضع موجود است. این اعتقاد از وضع موجودش به گونه ایست که اصلا هم که کاملا استفاده میشه که وضع موجود رو وضع نامطلوبی میبینه و ضروری است که جامعه از وضعیتی که وضعیت نامطلوب است، وضعیت ظاهربینی، جمودگرایی و ظلم و ناعدالتی مشهود است، کاملا استفاده میشه که وضعیت موجود وضعیتی نیست که صدرا قانع باشه به تحمل اون. حالا در ادامه ادله که عرض میکنیم با اصول بنیانی که ایشون داره میشه استفاده کرد، که بنابراین باید با استفاده از ادله بنیانهای ایشون بنیان های نظریشون لابلاغات ضروری است که از وضع موجود عبور بشه و به وضع مطلوبی که بر اساس بنیان های ایشون ترسیم میشه به وضع مطلوب رسید و دست یافت. لذا حکیمان متعالی هم اعتقادشون اولا بر این است که باید از وضع موجود که آمیخته با انواع مقاصد است مشکلات است عبور پیدا کرد و در ادامه باید به وضع موجود رسید. در وضع موجود حکمای متعالیه از کنم که دو نقش ایفا کردن، چه حکمای گذشته که به نمایندگی صدرا رو نام میبریم و چه خصوصا در دوره انقلاب اسلامی که حکمای معاصر رو از خواهیم که نام میبریم، چه مثل شهید مطهری، چه علامه طباطبایی و چه امام، دو نقش رو مشاهدیم ایفا میکنن. یکی نقش تبعینی داره در نظم مطلوبی که در جایگزینی و در بدیل نظم موجود که از کرده نظمی آمیخته با انواع مفاسد است، چه نظمی که در زمانه صدرا هست که از خواهیم که عدم رضایت خودش رو کاملا نشون میده و نفی کرده و مکتوب کرده، و چه حکمای متعالیه معاصرمون که باز در مکتوبات خودشون، در تألیفات خودشون، در ادبیات خودشون عدم رضایت از وضع موجود رو کاملا بیان کردن و مکتوب داریم و نمونه‌هاش رو عرض می‌کنیم. عرض کنم که بچه ضرورت جایگزینی رو کاملا تصریح دارن، دو نقش رو ایفا کردن این دسته از حکما. یکی نقش تبعینی است که این نظم مطلوب چه نوع نظمی باید باشه، این نقش تبعینی رو هم در صدرا، در ادبیات صدرا می‌بینیم که در مجموعه آثارش کاملا ترسیمگر یک نظم مطلوب است که در رأس نظام سیاسی مطلوبش انسان کامل است. این انسان کامل در مصداق کاملش و اتمش نبی هست و در مراتب ریاست که میرسه به ریاست مجتهد، و همینطور در مقولات دیگه که یک نظام اجتماعی و نظام سیاسی رو مستحکم میکنه بحث کردن از وضع مطلوب اون اصلا که موضوعات و مفاهیم مثل عدالت، عدالت رو بحث کردن، یک عدالت با بنیانهای اسلامی و مبانی انسانی چه نوع عدالتی باید باشه، از کنم که از اختیار و از آزادی انسان، از امنیت بحث کردن، وجود امنیت رو بحث کردن، مراتب امنیت رو بحث میکنن. در امنیتی که بحث میکنن کاملا متمایز است از امنیت هایی که معطوف به نظم ظاهری است، تامین امنیت ظاهری است. این نشان از این است که از کنم که مقولاتی که معطوف به حوزه عمل است و بنیان فلسفی خودشون استقرار داره، و باز نشان از این است که در یک نظم مطلوب داره این مفاهیم اساسی رو و مقولات اساسی رو طراحی کردن و تبیین میکنن. و بعضی دیگه فراتر از ارز کنم که نقش تبیینی، نقش راهبری و تجویزی رو هم ایفا کردن که ما در رأسش امام خمینی رو میبینیم. در دوره معاصر شخصیتی مثل امام خمینی فراتر از ارز کنم که شخصیت های منحش هایی که مثل استاد مطهری و علامه طباطبایی و علامه جعفری ایفا میکنن که نقش تبیینی رو برای نظم و نظام سیاسی مطلوب خودشون دارن، فراتر امام علاوه بر نقش تبیینی که برای نظم سیاسی مطلوب خودش داره، نقش تجویزی و اصلا که راهبری رو هم عهده‌دار میشه. بنابراین از قدر که رهبران و حکمای متعالیه در مقام ایجاب در مقابل نفی نظام موجود، در مقام ایجاب و ایجاد دو نقش رو ایفا میکنن، یکی نقش تبیینی است. این نقش تبیینی رو هم صدرا در زمانه خودش داره و هم حکمای معاصر مثل شیخ مطهری، مثل علامه جعفری، مثل اصلا که علامه طباطبایی، و هم نقش تجویزی و راهبری نظم و نظام سیاسی مطلوب رو دارن در جایگزینی نظم جدید که منحصرا در شخص امام اصلا که متبرر میشه. امام علاوه بر نقش تبیینی نقش راهبری از هم که نظام سیاسی مطلوب خودش رو کاملا عهده‌داره و هر یعنی هم نقش تدوینی رو خوب ایفا میکنه و مهمتر که برجسته است نقش راهبری نظم سیاسی مطلوب خودش رو عهده‌داره. بنابراین ما در حکیمان متعالی هم این سرخش رو کاملا میبینیم. یک، اعتقاد اونا بر عبور از وضع موجوده، یعنی وضع موجود رو وضع نامطلوبی میبینن، به نفی اون برمیان و اعتقاد دارن بر عبور از این وضعیت موجود. حالا در ادامه عرض میکنم از اصولی مثل اصالت الوجود و همینطور حرکت جوهری و اصل وحدت در کسرت و کسرت در وحدت از اون استفاده میکنیم. ادله‌ای که میخوایم عرض کنیم این عرض کنم که بیان اون کلیت بحث بود. بنابراین هم حکیمان متعالیه هم اعتقاد بر عبور دارن و هم بعد از عبور دو نقش ایجابی و اثباتی رو ایفا میکنن. بعضیشون نقش تبیینی دارن که خصوصا در اشخاص مثل شهید مهتدی و علامه طباطبایی و علامه اصفهانی جعفری و عطالله جوادی آملی در ادامه مشهوده و هم نقش ایصال الی المطلوب، یعنی نقش رهبری و نقش از کنم که تجویزی رو کاملا میبینیم که مصداق بارزش در امام خمینی دیده میشه. بنابراین نتیجه که میگیرم این است که دو ظرفیت رو در فلسفه سیاسی فلسفه حکمت متعالیه از صدرا تا کنون ما کاملا میبینیم. در فلسفه سیاسیش رو ظهور و بروز پیدا میکنه این ظرفیت. یک، نفی ارزش‌های موجود زمانه است و دو، ایجاب در تحول اساسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است. خب انقلاب اسلامی هم همین ویژگی رو داشت، یعنی هم یک چهرش نفی نظام زمانه که در رژیم پهلوی متولد شده بود هم مصداق پیدا میکرد و همینطور نظام جدید، طراحی و ارائه نظام جدید که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بود. بنابراین کاملا کمای متعالیه به نظر بنده این ظرفیت رو دارن، فراتر از ظرفیت این قابلیت عملی رو داشتن و دارن که بر بنیاد انقلاب اسلامی هم به شکل توریک قرار بگیرن. اصولی هم که در ادامه عرض می‌کنیم کاملا مبین این است که انقلاب اسلامی رو میشه بر بنیاد اصول حکمت متعالیه قرار داد و در ادامه هم عرض می‌کنیم فراتر از این در رفتار عملیشون هم فراتر از این که نقش بنیانی و تئوریک برای انقلاب اسلامی داشتن به همین جهاتی که عرض کردیم و ادامه عرض می‌کنیم و فراتر از این رفتارهای سیاسیشون هم مؤید این مطلب است که هم رفتارهای سیاسی از خودشون پیشه کردن که در نفی نظام ارزشی و نظام سیاسی نظام قبل از انقلاب اسلامی است و هم در ایجاب و تبیین تئوریک انقلاب اسلامی است. و امام خمینی رو که عرض کردیم که رهبری این انقلاب رو داشت، جامع این دو ظرفیت بود و هست. خب ما در ادامه سه دسته ادله برای این مباحثی که عرض کردم ارائه میدیم. یکی ادله بنیانی در نفی نظام مدنی موجود زمانه و در اثبات تحول انقلابی در نظام حاکم که منظور نظام رژیم سیاسی پهلوی بود، هم در صورت و هم در سیرت، هم در ساختار و هم در خب یکی اصل وحدت در کسرت است و کسرت در وحدت که بر اساس و بر بنیان اصل وحدت در کسرت و کسرت در وحدت حکمای متعالیه به نفی کسرت‌های بدون وحدت که منظور تطبیقش و مصادیقش وجود منافع غیرعادلانه و افکار غیر توحیدی است که در زمانه و در رژیم سیاسی پهلوی مشهود بود، یعنی بر مبنا و اعتقاد فلاسفه از کنم که معاصر متعالیه رژیم در رژیم پهلوی کاملا کسرت ها بدون وحدت بودند، یعنی مصداق کسرت در وحدت رو نداشتن و اونم دلشون این بود که منافع غیرعادلانه میانه مردم و در نظام حاکمه افکار غیر توحیدی حاکمه و نظام مروج افکار غیر توحیدی است که مثال های زیادی رو میشه برای این منظور اصلا که ارائه داد. و حکمای متعالیه از کنم که اعتقاد داشتن به ایجاب کثرت های در ضمن وحدت که از طریق تعادل، ایجاد تعادل هدفمند و ثبات آفرین بین این دوتا، یعنی کثرت هایی که مبتنی بر وحدت نبودن، غیر عادلانه بودن، مثل منافع غیر عادلانه، مثل افکار غیر توحیدی، رو به ایجاد اعتدال میان کثرت و وحدت بر اومدن. لذا من همینجا هستم، من بر چارچوب اعتدال مدنی داره بس رو ارائه میدم از کنم که ولذا اینها به ایجاد اعتدال میان کثرت های غیر وحدت بر اومدن، غیر وحدت گونه بر اومدن و در بحثایی که ارائه میدادن در که ماهیت تبیینی از انقلاب سنی داشت کاملا اون چیزی از عدالت بحث میکردن و عدالتی بود که ماهیت اسلامی داشت، یا از منافع وقتی بحث میکردن منافعش کاملا منافع عادلانه داشت و عدالت رو هم با بنیان اسلامی تعریف میکردن، یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. خب عرض کنم که اصل بعدی اصل حرکت جوهری است که طبق این اصل که اشیاء غیر کامل و ناقص به طور دائم در حال کامل شدن هستند و در عبور از وضعیت قبلی غیر کامل خود به وضعیت کاملتر شدن هم. و در انقلاب اسلامی در تطبیقش بر انقلاب اسلامی در مورد انقلاب اسلامی باز حکمای متعالیه به ضرورت تحولات مقتضی اصلاً که اصول یا اصل حرکت جوهری میرسن و اصلاً که بر اساس اون باز اگر به اثبات و به جایگزینی انقلاب اسلامی بیان بر اساس همین تحولی که اصلاً که ضروری میبینن در جامعه زمانه خودشون وجود داره. از خانم که اصل بعدی اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس که اختزای اون تغییر بنیانی از کیفیتی به کیفیتی و از نوعی به نوعی دیگر از وجود انسانه. این اصل نیست حکمای متعالیه رو وامی داره که به نفی نظام سیاسی آمیخته با انواع مفاسد ماهیت جسمانیت الحدوث داره، یعنی در نظامی که از خانم که انسان رو در همون مراتب جسمانی و از کنم اختزاعات حیات جسمانی، حیات حیوانی و حیات از کنم که در مراتب از کنم که خیالی است. خب این از مختصی این است که حکمای متعالیه رو با بداره برای اینکه باید جامعه تحول پیدا کنه از کنم که حالت جسمانی خودش، حالت خیالی خودش، مراتبی که انسان در مراتب حیوانی است، مراتب نباتی است، مراتب خیالی است، به مراتب بالاتر که ماهیت عقلانی و ماهیت شهودی داره و این باز به افتضای اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا حکیم متعالیه رو وامی دارد که باز در نظام سیاسی خودش تعاملاتی داشته باشه، درگیر بشه با نظام سیاسی خودش و برسه به تجویز اینکه باید نظام سیاسی موجود زمان خودش دچار این تعاملات بشه و این مراتب کمالی خودش رو طی کنه تا به مراتب عالی خودش برسه. ادعای بنده این است که با این اصولی هم که از کردم به اثبات میرسه، بقیده بنده از کنم که سه اصل مذکور تا مرحله ورود به تحول افراد جامعه به مرحله و به مرتبه عقلانی، یعنی عرض کنم که مرتبه که بعد از مرحله توهمی مخیالی هست، عرض کنم که در جامعه ماهیت تخریبی داره، یعنی تحولاتی که رخ میده ماهیت تخریبی و خشونت‌آمیز داره، یعنی مراحلی که جامعه در مرحله خیالی است، در مرحله نباتی است، در مرحله شهوانی هست، عرض کنم که عبور از این مراحل به مرحله عقلانی و در مراتب کاملتر به مرحله شهودی اختزای تخریب و خشونت داره. چرا؟ چون انسان در مراحل
تنازع و تضاد و تخالف هستن. بنابراین همونطور که در انقلاب اسلامی شاهد از کنم که تخریب بودیم، شاهد از کنم که نفی رژیم بودیم و این نفی همراه بود با خشونت، عبور از مرحله از کنم که مراحل نباتی و خیالی و توهمی که ماهیت حیوانی داره به مرحله عقلانی و به مرحله شهودی از کنم که اختزای تخریب داره و اختزای خشونت داره. چرا؟ چون از کنم که در مراتب تنازع و مراتب تنازع و تضاد و تخالف افراد به سر میبرن، لذا ناگزیر منافعشون درگیر میشه، ناگزیر این تضاد منافع و تنازع منافع به از کنم تخریب و خشونت منتهی میشه. اما در مراتب بعدی که فرض این است برای این است که انقلاب اسلامی ماهیت انسانی و اسلامی و الهی داره، اما در مراحل اما نیازمند این است که در مراحل کمالی مراتب کمالی خودش رو طی کنه، چون انسان ورود به افراد انسانی ورود به مرحله عقلانی پیدا میکنن و ورود به مراحل شهودی پیدا میکنن، وجهی و ضرورتی برای تخریب برای از کنم که خشونت نیست. بنابراین ما در مراحل بعدی و در مراتب بعدی که بعد از تأسیس انقلاب اسلامی است از کنم که ما شاهد این هستیم که بر اساس مبانی اقتضاعات انسانیه شاهد مراتب کمالی هستی انسان هستیم و اونهایی که این ظرفیت کمالی رو دارن شاهد این بودیم و هستیم که مراتب کمالی رشد خودش رو از مراتب عقل و عقلانی تا مراتب شهودی طی میکنن، در این حال که نیازی به بروز تخریب خشونت هم نیستیم. این از کنم که ادله‌ای که ماهیت بنیانی داشت بر ادعای خودم. نتایج اصول فوق ایجاد رویکرد منظومه‌ای و سیستمی در فهم هستی است، ارتباط بین همه اجزا هستی و عوالم آن و حاکمیت وحدت و کل هستی و لزوم آن بر عالم ارادی یعنی عالم انسانی یعنی عالم انسانی که آمیخته با ظلمت است، ایجاد اعتدال در کسرت‌ها و تضادها و تخالف‌ها میان افراد جامعه و میان نهادها و بخش‌های مختلف نظام سیاسی تا اونها به تعادل و توازن رسیده و در ادامه به هم‌افزایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها از کنم که منجر شده که همان وحدت مدنی و همان مراتب کمال انسان است. تقدم بازدارندگی و پیشگیری بر پایه عقل تدبیرگر و اصول و قوانین شریعت در مدیریت جامعه و رفع و دفع نابسامانی های نظام سیاسی و دولت است که ناشی از کسرت های متخالف و غیر همسو و احیانا متضاد در درمان و مراحل ساماندهی است که تقدم بازدارندگی بر مرحله درمان و مراحل سازندگی و ساماندهی جامعه است. نتیجه بعدی پیدایش رویکرد تکمیلی و تطمیمی حیات مادی و معنوی است در دو نظام معاش و معاد تا به هدف نهایی که سعادت است منتهی بشه و منجر بشه. این دسته اول ادله بود که بر بنیانهای از کنم که حکمت متمدیه بود. دسته دوم ادله یا ادله دوم یا دلیل دوم وجود اعتقادات بنیانی و سیاسی حکمای متعالی است. یعنی علاوه بر اینکه بنیانهای نظریشون اون اقتضاعات رو داشت، حکمای متعالیه به شکل اعتقادی هم این رو پذیرفتند. من این رو یک دلیل دیگه رو یعنی تحت عنوان دلیل دیگه آوردم، گرچه با ادله قبلی یک همخوانی و همسنخی دارم و در این حال جا داره و جا داشت که بنده تحت عنوان دلیل دوم بیارم، عنوانش رو بذارم پذیرش اعتقادیه حکمای متعالیه بر لزوم نفی رژیم پهلوی و ضرورت جایگزینی اون. یعنی به شکل اعتقادی هم پذیرفتن، هم نظری پذیرفتن، هم به شکل کلامی و اعتقادی به پذیرش اون مبانی نظری هم بر اومدن. من مرور کرده کلامی این قضیه برخورد کردم، چه اینکه در حکمت متعالیه بحث امتزاج فلسفه و کلام هم وجود داره، از این جهت من به عنوان یک دلیل این رو اصلا که جداگونه عرض کردم و عرض میکنم این پذیرش اعتمادی هم کاملا در تعریفات عرض کنم که حکمای متعالیه کاملا مشهود است و کاملا میشه بهشون استناد کرد. این اعتقاد به لزوم تحول اساسی بنیانی در مردم با رهبری حکیم و در انسان الهی تا به تحولات از کنم که اساسی و بنیانی در انسان مدنی منتهی بشه و از انسان متدانی به انسان متعالی سیر کنه. و دسته سوم ادله وجود رفتارهای سیاسی برخواسته از حکمت عملی و حکمت مدنی اونهاست که باز به نفی وضع موجود هم بر اومده که نفی موجودی که آمیخته با مفاسد کسرت‌های تضادآفرین است و به جایگزینی نظم موجود. این هم باز عرض کردم که کاملا متونشون این رفتارهای سیاسی رو عرض کنم که نشون میده و رفتارهای سیاسیشون علاوه بر متونشون اونچه که الان در آثار به جامونده از انقلاب اسلامی هست این رفتارهای سیاسی مضبوط شده، کاملا ضبط شده، کاملا قابلیت اینو داره که به نمایش گذاشته بشه که چگونه مثلا چنگی تحری یا امام خمینی یا علامه طباطبایی اسنادی هست که این اسناد کاملا معین این هستن که حکمای حکمت متعالی دور معاصر در رفتار سیاسی هم این دو حیثیت رو از خودشون بروز میدادن، هم به نفی رژیم سیاسی حاکم که آمیخته با کسرت‌های غیر وحدت اصلا که و آمیخته با مفاسد و هم در تبیین نظم موجود برمی اومدن. بخش اعظم کتابای شهید مطهری همونه که ناظر به انقلاب اسلامی است اصلا که کاملا ماهیت تبیینی انقلاب اسلامی داره. حتی اونها هم که تصریح یا عنوان انقلاب اسلامی ندارن، عنوان جمهوری اسلامی ندارن، از لابلای اونها میشه استفاده کرد و تبیین از کنم که آموزه های انقلاب اسلامی و تبیین از کنم که بنیان های نظری انقلاب اسلامی. لذا از حیث رفتار سیاسی هم که من دسته سوم ادله آوردم کاملا در حکمای معاصر متوالیه میشه تک تک کد آورد، رفرنس داد، شاهد آورد که اینا رفتارهای سیاسیشون بر نفی نظام سیاسی قبلی و بر اثبات جایگزینی نظام مطلوب خودشون که در انقلاب اسلامی متولور پیدا کرد از کنم که هم آثار قلمیشون و هم رفتارهای سیاسیشون شاهد این موجود موضوع هست. به طور مصداقی ما میتونیم هم صدرا رو در از کنم که شاهد بیاریم در کنار حکمای معاصر صدرا در مواجهه با از کنم که زمانه خودشون از کدن در آثار خودشون کاملا این خرد ورزی میکنه از زمانه خودش، زمانه خودش رو گاه تعبیر میاره به زمانه که حاکمیت جنونگراییست، ظاهرگراییست، اخبارگراییست در افتاده با عرفان نماها. اینا نشون از این هست که کاملا ملا صدرا از کنم که مسئله داره، مسئله شما از محیط بیرون خودش گرفته و به نفی زمان خودش بر اومده و در آثاری که به جا گذاشته شأن و حیثیت ایجابی رو هم کاملا در آثار متعدد خودش خصوصا در شواهد و در مبدأ معاد و همینطور در اسفار آثار آموزهای بسیار زیادی داره که معرف نظام مطلوب خودش هست. این نظام هم کلیت تصمیم‌گر، هم کلیت نظام سیاسی است، هم ساختار رو داره بیان میکنه که بر ساختار ریاست مطلوب هست و هم مفاهیم اساسی مثل عدالت و امنیت و مقولات دیگه مثل حکومت، حاکمیت، عدالت اینو کاملا چفت و بست‌های اساسی یک نظم سیاسی است که در حکمت سیاسی مدرسه رو میشه دید. در جمع‌بندی که من از این بحث دارم یکیش این است که حکمای متعالیه دارای فلسفه سیاسی هستند و مقدمی که عرض کردم، دو اینکه ظرفیت بالفعل عرض کنم که در حکمت سیاسی متعالی ظرفیت بالفعل در خلق انقلاب و در تحول مستمر در مراحل بعدی برای یک جامعه و نظام سیاسی کاملا دیده میشه، که چون که عرایزی که بنده داشتم معید آن است که ورود اونها به این منتهی شد که نظام سیاسی زمانه سرنگون بشه و همینطور عقب ننشستن، اکتفا نکردن به سرنگونی نظام سیاسی موجود و رهبری نظام سیاسی رو عهده‌دار شدن تا شرایط فعلی، تا اینکه بر اساس اون انسان بتونه مراحل کمالی بعدی خودش رو از مراحل نباتی تا مراحل عقلانی و تا مراحل شهودی طی کنه. بنابراین جمع‌بندی بندی و نتیجه بندی و بنده این است که حکمت سیاسی متعالیه ظرفیت هم خلق انقلاب داره، یعنی نفی نظام سیاسی موجود، و هم ایجاب، شانیت ایجاب و تحول مستمر رو داره تا رسیدن و دستاوی به از کنم که قایات انسان، قایات حکومت و حاکمیت که همون سعادت باشه. از کنم که سوم، فلسفه سیاسی حکمای متعالیه سداد داره و عملا هم اینگونه شد، پشتیبان تئوریک انقلاب اسلامی واقع شدن. نتیجه بعدی و جمع‌بندی بعدی این که فلسفه سیاسی اونا مولد رهبری با الگوی خاص اخلاقی، عرفانی و سیاسی شد، یعنی رهبری که حاکم بر نظام سیاسی اصلاً که برخواست از انقلاب اسلامی شد، این ویژگی رو در خودش داشت که الگوی هم اخلاق بود، هم عرفان بود، هم فلسفه بود. و بالاخره عرضی که داشتم و عرضی که داشتم این ظرفیت رو داره که بتونه در قالب یک متن همه حکمای متعالیه رو عرض کنم که تو همین چارچوب که حیثیت سلبی و نفی از ارزش‌های گذشته و ایجابی و جایگزینی یک نظم سیاسی مطلوب باشه ظرفیت داره برای همه حکمای متعالیه، چه در گذشته و نه چه در زمان موجود، از کنم که این دو مقام و حیثیت رو تبیین و ترسیم کنه. من پیوست‌هایی رو در ادامه آوردم که اگر وقت باشه هم در تعریف انقلاب، که تعریف انقلاب، انقلاب اسلامی رو حکمای متعالیه چی تعریف کردن، از شیخ بوطحری تعریف آوردم، از اسمونم که مرحوم امام شواهدی رو و خودهایی رو آوردم که انقلاب رو تعریف از ماهیت انقلاب اسلامی دادن، کاملا منطبق است بر اسمونم که آموزهایی که از حکمت متعالیه دارن، از معارفی که از انقلاب، از حکمت متعالیه دارن، کاملا یعنی تعریفی که و ماهیتی که از انقلاب اسلامی ارائه میدن کاملا مطابق است با اون چی که فهمی که از حکمت متعالیه دارن، از مطابق است با رفتاری که اینا از حاصل از خواهم که مبانی حکمت متعالیه برای خودشون از خواهم که تولید کردن، این رفتار کاملا مطابق است با رفتار سیاسی که در دوران انقلاب اسلامی و در جریان انقلاب اسلامی در مواجهه با انقلاب اسلامی برای خودشون پیشه کردن و اتخاذ کردن. مثلا امام خمینی در از خانم که صحیفه در جلد دهم اینطور می‌فرماید، انقلاب اسلامی معنایش این است که متحول شده است یک مملکت طاغوتی، که کاملا ناظر به اون جنبه و حیثیت سلبی انقلاب است. از خانم که معنایش این است متحول شده است یک مملکت طاغوتی که هر کس می‌خواست ظلم می‌کند، می‌کرد، به اتکان سرنیزه ظلم می‌کرد. این حرکت مبدل شده است به یک مملکت اسلامی که روی موازین اسلامی عمل می‌شود. کاملا حیثیت دو حیثیت سلبی و ایجابی کاملا در این فرمایش ما هست. و نمونه های دیگه که دیگه وقتی نداریم، از شیخ بوطحری هم عرض کنم که این کدها وجود داره، از مجموع نظرات مثل امام که رهبری انقلاب و هدایت مردم رو اقتدار بود و مثل شیخ بوطحری که ایدئولوژی انقلاب بود، در این حال فیلسوف نوصدرایی هست، برمیاد که اسلامی که در تلقی مثل این بزرگان هست همان تلقی است که صدرا هم تحت عنوان شریعت و نبوت داشته است. اینا عرض کردم، که هیچ تفاوتی هم بین اون چه که صدرا از اسلام داره که در حکمای میانه اسلامی تعریف میشه و بین اون چه که مثل امام شهید مطهری و یا علامه اصلاً که طباطبایی به دیگران دارم هیچ تفاوتی دیده نمیشه. بنابراین ما میتونیم این عنوانی که دادیم که حکمای انقلاب اسلامی از من که فلسفه سیاسی حکمای انقلاب اسلامی چه حکمای قبل و چه بعد کاملا یکی همسانی وجود داره در این دسته حکما، یعنی چه حکمای درمیانه که در مصداق از منم که مناسب را دیده میشه و چه دوره معاصر. بنابراین از خودم فقیده بنده کاملا این امکان وجود داره که ما این تعبیر رو داشته باشیم که فلسفه سیاسی حکمای حکمت متعالیه این ظرفیت رو دارن، ظرفیت تبیینی دارن برای انقلاب اسلامی، چه در حیثیت سلبیش و چه در حیثیت اصلا که ایجابیش، و فراتر از اصلا که ظرفیت تبیینی، ظرفیت راهبری و رهبری اون رو هم داره که در مصداق عمومی ظهور و بروز پیدا کرد. از من به تمام شده که توانسته باشم عرایزی رو که عرض کردم این امکان رو فراهم کرده باشم میتونیم بحث و گفتگو رو با هم از خودم که داشته باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر یوسف ایراد عزیز که بحث فلسفه سیاسی و حکمای متعالیه و انقلاب اسلامی رو مطرح فرمودن در چند محور و ادله‌ای که بیان فرمودن و نتایج و پیامدهایی که برای این در واقع بحث مطرح شد. در خدمت عزیزانی هستیم که اگر فرمایید دکتر توی جلسه وسط برخط خدمتشون هستیم. خب یک از عزیزان سوالاتی مکتوب نوشتن اونجا، ولی خب الان من نگاه میکنم که جلسه تشریف ندارن، بنابراین اول بریم سراغ عزیزانی که حضور دارن. من الان میگم خودشون بیان. آره آقای دکتر میخواد سوالشون رو بنویسید. ایشون فرمودن که این که خیلی کلی است، همه گروه های غیر فکری هم اول زدیت با وضع موجود و حرکت به وضع مطلوب حرکت میکنند. در واقع همه میخواد بگه که گروه غیر فکری ها همجوریه که اون زدیت با وضع موجود و در واقع حرکت به وضع مطلوب دارن. همچنین این سوال رو مطرح فرمیدن که خود فلسفه صدرایی چه نقشی در شکل‌دهی به مدیریت فرهنگی جامعه داره. خب سوالات دوستان عزیزی که از دستان آیه دکتر یزدانی مقدم دو تا هم بسکش اونجا تکرار شده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بحث ما تموم شده آقای دکتر، اگر از داری سوالی دارید بفرمایید، در خدمت ما هستیم. آقای تیموری، آقای آنشتش نقایی، بفهم آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمت. خب اگه عزیزان سوالی دارن در خدمت شما هستیم. عزیزانی که به صورت برخط حضور دارن اگر سوالی دارن در خدمت شما هستیم. نه من پس سوال بفهم آقای دکتر بچرخونم خلافی نمیشون بچه‌خونم
سمت دکتر. آقای دکتر یزدانی مقدم بفرمایید. بله بنده که استفاده می‌کنم، پیشنهاد می‌کنم دوستان دیگه پروفسور شریف خودشون رو مطرح بکنن، بعدم مطلبی به نظرم رسید.
ظاهرا دوستان دیگه سوالی ندارن اونجا تو برخط. آقای دکتر شما بفرمایید بعد سوال های دکتر لکسوی.
ببینید فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف ایراد مشاهد خوبی هست، اما در صورت فعلی، چون که ارجاعاتی ایشون الان که ما مشاهده نکردیم، حتما ایشون در نوشتار خودشون ارجاعات لازم رو دارن. در این صورت فعلی به صورت ادعاهای کلی است، بلکه بعضی از این ادعاها هم خیلی محل تردید هست. فرض بنمایید که نقل قولی از راحل ایشون آوردن که بنابر این نقل قول مثلا اون حکومت طاغوتی از الان هم اصول اسلام داره پیاده میشه. خود آقای دکتر یوسفی راد عزیز آقای معتقد هستن که اصول اسلام رو پیاده کنید، و اگر اینطوری هست که یعنی اصول اسلام
آقای دکتر قطع هست میشه
آقای دکتر. بله ببین یه خوشی بد شد صدای صدایی دارن.
بله صدا رو داریم، حتی بس میشه.
الان صدای بنده رو داری؟
بله صدا
هست. الان صدای بنده هست؟
بله.
خب ببینید مسئله همینه که الان خود دکتر یوسفی راد که این جمله رو از امام راحل نقل کردن که حکومت طاغوت بود و الان داریم اصول اسلام رو پیاده میکنیم، خود ایشون من معتقد هست که جمهوری اسلامی داره اصول اسلام رو پیاده میکنه. بعد اگر جواب ایشون مستشه که بعد مشکل دیگری پیدا میشه، اونم اینه که نتیجه اینه که اگر ما اصول اسلام رو پیاده بکنیم بر اون چیزی که بزرگان همین کشور با اظهار فردن و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب پخش میشه، کشور سرشد فقر و تبعیض و فساد و گرفتاری و نابرابری های اجتماعی و اینا هست. فکر میکنم که بالاخره نقل شاید مثلا با دقت همراه نبوده، یا از برخی از این نقل قول ها اصلا نشه دفاع کرد، یا این نقل قول ها ناظر به یک وضع مطلوبی بوده. همینطور نقلی که از آقای مطهری شده بالاخره محل تأمل زیاد داره در این نقل قول ها. حالا که ما بگیم مثلا ما یه وضع مطلوب تری اجهاتی نسبت به قبل انقلاب در این انقلاب فراهم شد، این واقعا چه ربطی به حکمت عالیه داره؟ یعنی اگر حکمت عالیه نبود مثلا و امام راحل حکیم حکمت عالیه نبود و یک فقیه شیعه بود، آیا غیر این راه رو میرفت؟ غیر این حرکت رو میکرد؟ و این نقش حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی آیا مثلا از نظر ایشون در رهبران فکری انقلاب اسلامی بود، در مردمی که در این انقلاب اسلامی بودن یا نه؟ ایشون یه تحلیلی دارن از نظره متعالیه به انقلاب اسلامی ارائه میکنه. یک مقدار من متوجه نشدم، شاید فرمایشاتشون رو در فرمایشاتشون اینا رو اظهار کرده باشن، یه مقدار مثلا گنگ بوده بنده زیاد متوجه نشده باشم، اما این محل نظرها و استشاد در ذهن هر شنونده آن پیدا خواهد شد. من مجددا از جناب استاد یوهیرات تشکر میکنم.
خب خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی مقدم. از عزیزان دیگه، از دوستان پژوهشکده که در جلسه حضور دارن، حاجی تیموری اگر سوالی دارن خدمتش هستیم، اگر خیر دوستان سوالی ندارن ظاهرن. خب آقای دکتر لکسایی در خدمت هستیم، سوالات و مطلب بفرمایید. خب بشخنم دور بیم آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی ممنون از آقای دکتر. من هم با بخشی از اتفاق و نظر آقای دکتر یزدانی موافقم که شاید بخشی از تعابیر آقای دکتر خیلی کلی بود و شاید اون ابهام ارتباط برقرار کردن بین فلسفه مدرسه اسلامی در جان خودش همچنان باقی هست. من از این همین فرمان شد آقای دکتر یزدانی داشتم، من تایید کردم که چون فرمودن دکان در یا اون نقل قولهایی که از امام و اتصال در اینا مثلا خلال شد، اینها در واقع ممکنه در معاوضه دیگرش هم قابل استفاده باشه یا تعمیدونش رو بگیم این تحصیل ممکنی چیز دیگه. ولی این یک بخشه رو تنابالی مفروض رو من طرفی نمی کنم. مفروضی که تنابالی داشتید این بود که مفروضتون وجود یک فلسفه سیاسی متعالیه در دوره معاصر. که حالا این فلسفه سیاسی متعالیه میاد با وضع موجود در درگیر میشه، مواجهه پیدا میکنه، میره به سمت اینکه تولید مسئله بکنه، میره به سمت اینکه طراحی نظم مطلوب بکنه و میره به سمت اینکه نظم مطلوبی رو تجویز بکنه. خب این مفروض میتونه محل سوال باشه. حالا من که نمیتونم از اون موضوع خودم برحال یک کسی که از بیرون داره نگاه میکنه باید ببینید این مفروض چجوری حاصل میشه. این مفروض به پای دکتر یزدانی اشاره کردم که برای این مفروض در ذهن متفکران حکمت متعالیه هم بوده، حضور داشته و اونها هم یک فلسفه سیاسی متعالی در ذهنشون بوده، در آثار و آرایشون وجود داشته و وجود داره و این تسری پیدا کرده به عرصه اجتماعی و عرصه عمومی و مردم هم متأثر از این فلسفه سیاسی دست به اقدام و عمل زدن یا خیر ما اینها رو به گونه دیگه فهمیدیم. این نکته به نظرم نکته مهمیه که فرار اگر ما مفروض به این بگیریم. این مفروض که اون صفت مواجهی که شما فرمودی فلسفه سیاسی باید داشته باشه کاملا خودشون نشون میده و خب اینجا حرف و بحث و حدیث و اینا زیاده و ما باید استدلال بکنیم به فلسفه سیاسی هست چون وقتی معتقدم که اصلا ما از موضع مرجعیت وارد بحث شده، موضع مرجعیت با فاز مبانی دینی و با خصوص مبانی فقهی خودش وارد بحث شده و انقلاب اسلامی متأثر از اون هست و مردم هم اون رو به اون اقبال داشتن. از اون مردم کجا حکمت متعالیه رو میشناسیم، کجا مستقرار میشناسیم. بنابراین این فکر میکنم موضع مهمیه که اگر جنابعالی اونجا بتونید استدلال رو خوب پرورش بدید خیلی بحث میره جلو. ما اونجا میتونید نقطه پرورش خیلی خوبی داشته باشید. البته از توی دیگه چون در فرمایشتون و در اون چی دیگه هم که فرمودید اونجا فرمودید که متصدرا و قنای حکمت متعالیه اینها به نحو اجمال به بحث پرداختند. اگر ما این به نحو اجمال رو بهش در واقع توجه بکنیم و مورد توجه ما باشه پس اون مفروض قبلی رو ما چکار میکنیم؟ یعنی ما معتقدیم که اون مفروض ما به نحو اجمال به بحث پرداخته. اگه به نحو اجمال با اجمال باشه خب شرط حدیث به نحو اجمال باشه طبیعتا ما که اون مواجهه هایی که داره اون مواجهه ها هم با اجمال مواجهه اون مواجهه ها هم یک نمای کلی رو داره به ما ارائه میکنه که این نمای کلی فقط نام کلیات میمونه و وارد نوبت جزئی نخواهد شد. بنابراین اون به مواجهه هم در تأثیر این نگاه طبیعتا برا خواهد گرفت. این حالا نکته نکته به نظر من رسید و طبیعتا اگر این نشه شاید یه مقدار بحث و قوله های جزدانی همچنان اون ابهام توش وجود داره. حالا ما این نگاه چجوری برای سال کردیم اون دیگه دوستان ناظر در جلسه مشروف که این مخالفت با وضعیت موجود که این میتونه کند چیزی ارتفاع بیافته یعنی این به ما نمیتونه ولی طبیعتا اون مخالفت فیلسوفانه فلسفی که مثلا علامه طباطبایی استاد محمد علی حضرت امام و دیگر متفکران انقلاب اسلامی ایجاد میشه اونها بر ما اصالت داره که ما بیایم اون رو مطرح بکنیم مصادیقش رو، شواهدش رو، استدلالهای که اونجا قابل تر نستش. علاوه خیلی ممنون از جناب عالی که هم پذیرفت بود که بحث میکنید، هم بحث هم بگذارم بحث مهمیه قابل گفتگو هست و طبیعتا باز هم ما از سرمایشت سپردگی و تکنیکی جناب عالی برمان کنیم.
تشکر میکنیم از جناب کلکسایی و دوستان عزیز دیگه که در این بحث شرکت کردن. بله، عرض کنم فقط دو تا نکته من در تکمیله سوالات که عزیزان پرسیدن هایی که با تجربه دغدغه‌ای که حالا من با اساتید مختلف که وارد بحث میشم که راجع به این نشست ها و اینا زیاد دیدم این سوال وجود داره. حالا با فرض در واقع تاثیرپذیری انقلاب از حکمت متولیه و تجربه که عزیزان فرمودید، با توجه به این فاصله زمانی تأسیس حکمت متعالیه از انقلاب، چرا مثلا این حکمت چند قرن بعد از تأسیس منجر به این تغییر و تحول انقلاب شده؟ این اگر حضرت عالی تأثیری که فرمودید اینم به نوعی باید پاسخ داده بشه. و چون راجع به حضرت امام و محکمه حکمت متعالیه هم صحبت شد، اینم باز من زیاد دیدم کسانی که حالا اشکال وارد میکنن یا نفترن که اون بود انقلابی حکمت سیاسی حضرت امام و در واقع بود حکمت سیاسی انقلابی امام چی هستش؟ اینم اگر بحث حضرت عالی بتونه اشاره بفرمایید فکر می‌کنم کامل بشه این بحث امروز. تشکر می‌کنم.
من تشکر
می‌کنم
مجددا از گفتگویی که صورت گرفت. من خوشحالی که رشاد بنده رو موضوع بنده رو به چالش کشون. ممنونم که وجب میشه باز تحملی دیگه داشته باشیم. من سه تا سوال رو احساس کردم، سه تا پرسش اساسی مطرح شد. یکی پرسشی بود که اینکه این مخالفت با دستورات بعض موجود که ما اسمش رو داشتیم مقام سلب یا نفی اینها و حیثیت نفی اینها، اینکه خب نیاز نیست که لزوماً فیلسوف یعنی با رهبری فیلسوفانه باشه که خب از دیگران هم داره سر میزنه در جوامع دیگه و در گروه. یکی هم پرسش بود که آیه دکتر یزدانی ابتدا مطرح فرمودن که خب اگه واقعا نظم مطلوب یعنی انقلاب اسلامی نظم مطلوب و کماست، خب پس چجوری الان با وضعیت مشکلات و مفاسد و اینها چکار کنیم؟ چجوری قابل دفاع است؟ چجوری توجیهش کنیم؟ و یکی هم که از حضور شما بحث وجه طبیعی حکمت متعالیه در حرکت امام کی گفته که اصلا ناشی از اون مایه های حکمی اونم متعالی امام این انقلاب رخ داده؟ به نظر همه سه تا سوال
بکشم.
من نسبت به اول سال اول که خب از کنم که مخالفین دیگه هم که بنمایه فلسفی ندارن حرکت انقلابی رو از خودشون سر میزنن، شورشی، همه این همینه دیگه. من یه میخوام یه نقضی نه نقضه یه مورد بلکه مبناهن کلی عرض میکنم. ما یک مورد نداریم که یک نظم سیاسی مطلوب پایداری الا اینکه پشتوانش یعنی بعد از تخریب که نظم سیاسی مطلوبی که پایدار بقا پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، مگر این پشتوانش یک تئوری فلسفی پشتش باشه، یک فلسفه سیاسی پشتش باشه. یک مورد رو ما نداریم، یعنی همه تحولات اساسی بعد از تخریب پشتشون این فلسفه های زندگی است، این فلسفه های سیاسی در ساپورتش میکنن، نمیتونه دوام و بقا بیاره. یعنی انقلابیون تا یه جایی میکشن، بعد از اونجا باید دیگه خوراک ایدئولوژیک داشته باشیم تا بتونیم انقلابی راه و رهبری منسجم داشته باشیم افکار رو. پس کنم که توانمندی در پاسخدهی و پاسخگویی پرسش اساسی داشته باشیم تا بعد از انقلاب پرسش هایی که مطرح میشه پاسخ بتونیم بدیم، و الا همون در همون اوایل انقلاب در نطفه خفه میشه. و این ظرفیت حکمی انقلاب اسلامی بود که توانست چه به رهبری امام در رهبری سیاسیش و تبیینیش و چه رهبری از کنم که رهبران ایدئولوژیکش مثل شهید مطهری خصوصا علامه طباطبایی دیگرم. بنابراین من به اون دوستی که و عزیزی که این سوال رو مطرح کرد میخوام این رو عرض کنم، اینطور نیست که
این مخالفت هایی که منجر به از کنم که مخالفت هایی که و حرکت های مخالفی که بره جلو تا اونجا که به سرنگونی نظام و بعد جایگزینی نظام و بعد تثبیت نظام، هیچ موردی رو نداریم مگر از کنم که یک بنیان معرفتی قوی حمایتش کرده باشه و حمایتش کنه و اونم ماهیت حکمی داره، حتما ماهیت حکمی داره. حالا اجمالا ما در پاسخ این عزیز میخوام این عرض کنیم که نمیتونید پیدا کنید موردی شاهد ارائه بدیم که بگیم که ها ببینید این حرکتی است که همینطور با مخالفت‌های توده‌ای غیر رهبری شده بدون پشتوانه توریک اومد جلو رفت و نظام تشکیل داد. نظام پشتوانه میخواد، هدف میخواد، مقصد میخواد، مقصود میخواد، طراحی نظام. این همه اینا بدون پشتوانه حکمت و فلسفه زندگی، یک فلسفه سیاسی، یک فلسفه زندگی ممکن نیست. یه موردش از تو تاریخ رو بیاری بنابراین اون رد میشه و نحس میشه. اما اینکه سوال آقای دکتر یزدانی مقدم فرمودن که خب ما الان که اگه واقعا بر اساس این سیر تحولی که شما اشاره کردید که انقلاب اسلامی از کنم که قبلش رهبران انقلاب اسلامی وضعیت موجود رو دیدن، وضعیت مثلا حیوانی است، وضعیت در دوره نباتی است، فلان اینا کسرت است، از کنم که الان اگه وحدت است، الان اگر حرکت جوهری موجب شده کمالی و کمالاتی رخ بده، باید الان ما از کنم که شاهد واقعا تحولات اساسی باشیم. ببینید آقای دکتر، دو تا بحثه. ما در یک تبیین فلسفی از یک مقوله پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی که دو تا حیثیت داره، تخریبی و ایجابی اثباتی، نفی نظم موجود و اثبات وضعیت مطلوب داره. طراحی رو ما داره عرض میکنیم نه در مقام مدیریت اجرایی تطبیقی سازه های مختلف، مراحل مختلف، مراتب مختلف این نظام سیاسی باشیم که پاسخگوی این دو سوال باشیم. این سوال مطرح است اما نه در مقام من و نه در مقام بحث من. بله، نظام سیاسی طراحی شده داره اجرا میشه، حالا تو اجرا مشکلاتی پیدا کرده. اگر مبناهن شما بفرمایید بنیانهاش دچار تعارض و ستیز تضاد، این بنیان با این بنیانش چون تضاد پیدا کرده، چون ناهمخوانی دارن، این قرار بسن دچار این شده، خب میشه بحث کرده اینجا. اما واقعیت این است که ما الان عمده، اگه نگیم همشون، عمده مشکلات ما رو الان در سوء مدیریت ها، در عدم مدیریت در اجرای عدالت است، عدم مدیریت در اجرای مثلا تعادل است، عدم اجرای مدیریت در مثلا امنیت متعالی است. ما مشکلمون در اینجاست. بنابراین به بحث من این اشکال وارد نمیشه، گرچه این اشکال هست اما اشکال شرعی دیگه و در مقام دیگه اونجا باید مطرح بشه. به نظر من متوجه بحثنده نمیشه. سوال دیگه که هم دکتر لکسایی فرمودن و اساسی و هم از اتالی فرمودید که کی میگه که این حیثیت امام، حیثیت حکمی متعالی امام باعث شده که از خونم که تیلی قرسانی به اینجا برسه. من و عمدتنم وقتی که این بحث مطرح میشه در مواجهه با حیثیت فقهی امام، من ارزم این است که فقه حالا تا الان که حالا یه موقع تحول پیدا کرده در حد نظام سیاسی هم کشته شده، فقه نظام سیاسی تا قبلش و حتی فقه در حد نظام سیاسی رو وارد میشه و عرض میکنم فقه به ما و فقه مگه چقدر ظرفیت داره دکتر؟ چقدر فقه میتونه از چیستی سعادت، از چیستی اینکه باید به طراحی یک نظم سیاسی مطلوب برمیم که اون نظم سیاسی توش سعادت باشه، سعادت این است، کلیات قوانین کلی سعادت آور رو، ضرورت عدالت، ضرورت اینا در فقه موضوع بس اینا نیست اصلا. اگر فقهای ما هم احیانا بحث کنن حیثیت فقهی اونا نیست. فقهای شیعه ما عموماً هم حیثیت کلامی دارن، هم زنی زوجهین، هم گاه یعنی یه مقدار برداشتای فلسفی دارن، عرفان عارف هم هستن، مثل مرحوم مجلسی و خیلی 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 زیاده دیگه. تمام همین اینا هم که قلبه حکمی دارن مثل شهید مطهری فقیه نیست، بس فقیه داشته. علامه جعفری اصلا یک کتابی داره که تحت عنوان از کنم که چیه بدونم که خیلی وقت گذاشت رو فقه، تقریبا بخش اعظم وقتشون آقای جوادی آملی، همزمان که فقیه همزمان که فیلسوف است، درس فقهش هم اصلا که تعطیل نمیشه. و دیگر این ویژگی حکمای اسلامی است که دو وجهینن اصلا که چند چهره هستن، یعنی حیثیت های مختلف دارن، اما فقه به ما و فقه و فقیه به ما و فقیه این ظرفیت رو نداره. چه این که من تو کتاب تأملات فلسفه سیاسی ایران معاصر ادعا این است که تو دوره قبل از پهلوی دوم که عموماً حضور سیاسی و مبارزاتی فقیهان رو شاهد هستیم، فقه اینا ظرفیت نداره که انقلابی رو تولید کنه که به ظهور برسه و به نتیجه برسه و نظم سیاسی جدیدی رو جایگزین کنه با ماهیت اسلامی و با ماهیت آرمان‌های کمالی که، و حتی مرحوم نائینی بنده اونجا استدلالم و عرضم این است که اون حیثیت فلسفی نائینی موجب میشه که نائینی به طراحی نظم بدیل بر بیاد، نه حیثیت فقهی نائینی. اما تو دوره دوم که تو کتاب تأملات آوردم که دوره بیشتر حضور فعال سیاسی حکماست، مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جعفری، چون ویژگی حکما رو داریم و حکما مبنایی بحث میکنن از خواهیم که مفاهیم اساسی زمانه رو میگیرن و عرضه میکنن و بنیانهاشون از عدالت یک مفهوم فلسفی میدن، از انقلاب، از امنیت، و رضا تو دوره بعدی قبل از انقلاب تو اون کتاب رسیدم به این که از که این حکما هم که داره بحثای سیاسی رو و مفاهیم سیاسی که غرب وارد شده روشنفکران داره مطرح میکنن، فضاهای روشنفکری باشون درگیرن، اینا رو عرضه به فیلسوفان معاصر میکنن، این فیلسوفان هم که اینا رو تبیین میکنن، عرضه به مبانیشون میکنن و متناسب با بنیانها داره مطرح میکنن، و مردم اگه آزادی میخوان آزادی رو، اینا آزادی قبل رو حکیمان زمانه معاصر ما نفی کنن و آزادی جدید رو، آزادی با معنا و متناسب با مفاهیم خودمون رو داره عرضه میکنن، عدالت رو همینطور، حق رو همینطور، تکلیف رو همینطور، بعد دیگه مفاهیم. بنابراین لزوماً بقیه بنده این حیثیت فلسفی امام هست ظرفیت ایجاد میکنه که انقلابی در حدی ایجاد کنه که هم رژیم سابق رو تا حد نهایی بیا جلو. فقیه نمیتونه تا حد نهایی بیا جلو، اصلا قبل از اینکه نظم مطلوب رو اینا فقه ظرفیت نداره، ادعای بنده این است که اصلا فقه ظرفیت نداره حتی یک رژیم رو تا حد ساقط تا حد آخر. چرا؟ چون نهایت مثل فقهایی که تو دوره معاصر ایران داشتیم، مثل از کنم که تا کجا رفتن، تا تحریم تنباکو رفت مرحوم از کنم که شیرازی که از فقهای بزرگ معاصر است، اما حد آخرش تحریم تنباکو است، خیلی جلوتر نمیره. نهایت حالا یه فقیه یه فقیه یه فقیه دو تا دیگه سه تا دیگه پیدا کنیم بگه نه تا اینجا رفتن، اما نمیتونن در حدی برسن، حیثیت فقهی اونا اجازه نمیده که یک نظم سیاسی رو بگن که این نظم سیاسی دیگه به درد نمیخوره، این پشتوانه عقلی قوی حکمی میخواد تا برسه به یک طراحی نظم مطلوب که کار اینا نیست. اصلا فقه حیثیت فقهیش رو اجازه مجال نمیده، یعنی توانایی نداره، مجال نمیده، یعنی اگر هم از قدر که کسی رو دو تا سه تا هر کی رو پیدا کنیم اون حیثیت فقهیش رو نیست. حکمای شیعه هم علمای شیعه هم حیثیت از قدر زو بچه بودن، همشون یکیشون رو پیدا کنیم که فقط در حد فقه مونده باشن یا حکیم، همشون تو فقه حکیماشون تو فقه وارد شدن، فقهاشون در چیز وارد. این حالا به هر دلیلی دیگه ما مقام این نیستیم چرا این گونه شده، برخلاف اهل سنت که میشه گیرده. حالا اجمالا از این است که این حیثیت فیلسوفانه و حکیمانه امام است که این ظرفیت رو تولید ایجاد میکنه که هم در حد نفی رژیم بره جلو که حتی به عقیده بنده فقه این ظرفیت رو نداره، و مهمتر طراحی نظم مطلوب متناسب با ایده ها و آرمان ها اصلا تو مقوله تعریف فقه سیاسی نیست. فقهیه که حتی الان تحول پیدا کرده در حد نظم نظام سیاسی الان اومده جلو، حتی داره چه ها میکنه؟ داره به احکام تعاملات مدنی برمیاد، اما اون نظم سیاسی کلان چیز رو اون عهده‌دار نیست. الان فقه سیاسی متحوله، الان هم که 40 سال جمهوری اسلامی بیش از 40 سال گذشته، تازه هنرش در این است که تو درون این نظام سیاسی جدید جایگزین داره به اصلا که احکام تمام را دونه نمیدونه، چیزی دیگه رو ایران نداره و نمیتونه ایران بوده چون ظرفیت بیش از این نداره. بنابراین به نظر من این پاسخه چیزم الا بلابد همون حیثیت فلسفی امام و حکمی امام و متعالی امام است که رب بوده که این ظرفیت ایجاد کرده که انقلاب اسلامی رو خلق کرده و رحمت
کرده. کتاب هم رسائل فقهی بود دوست علامه جعفری کتاب فقهی دارم هم رسائل فقهی بود. خب در خدمت عزیزان هستیم اگر سوالی دارم بفرمایید.
این مطلبی رای دکتر فرمودن بنظرم مطلب دقیقیه با اون این که شاید خیلی از انقلابیون این وجه حکمی رو متوجه نبودن ولی به اصطلاح مخالفین خیلی دقیق متوجه این وجه فکری و فلسفی و حکمی انقلاب اسلامی بودن. چرا؟ چون همون دو ماه و نیم بعد از پیروزی انقلاب شهید مظهری رو ترور کردن، در همون ایام شهید مفتح ترور میشه، در همون ایام کاهنر شهید کاهنر ترور میشه که حالا شاید ظاهرش این باشه که کار سیاسی اتفاق افتاده و دنبال اهداف سیاسی بودن یا اهداف اعتقادی حتی، ولی من معتقدم که ببینید در همون ماه‌های اول پیروزی انقلاب مخالفان خیلی دقیق تشخیص دادن این وجه حکمی و فلسفی جمهوری اسلامی رو و شهید مطهری رو و امثال شهید مطهری تا دهه تا سال 60 که شهید بهشتی و اون جمع اون که بود ما در صحبت شهادت این عزیزان هستیم اینها رو از ما گرفت. من می‌کردم خود شهید مطهری و شهید بهشتی دو تا رکن بسیار مهم به این به اصطلاح تحقق وجه حکمی و ایجاد نظم حکمی بودن که متاسفانه با از دست دادن اینها در واقع دشمنان با فکر حکمی انقلاب اسلامی مقابله کردن و این از دید ما مفهوم واقع شده که بالاخره اتفاقی افتاده. بس درخان میگیم خب استاد طاهر شهید بنا مثلا کلا مغز مفکری انقلاب اسلامی رو از دست دادیم،
اشتباه اصلی
تبریک این نکته خوبی بود که جناب عالی بحث اشاره کردید. من خواستم این رو بازش بکنم. البته ما با بحث جناب عالی با کلیت بحث ایده جناب عالی موافقیم و این رو تیز میکنیم. این سوالات رو بحث هایی که مطرح میکنیم
من پاسخ کنم اگر پاسخ
بخوام برای بحث جناب عالی
من پاسخ مبسوط دارم. من اصلا غیر فقط غیر حکیم امکان نداره بخونه انقلاب.
خب مجدد تشکر میکنیم عزیزان. اگر باز دوستانی که صورت برخط در خدمت شما هستیم سوالی دارن مطرح بفرمایید. در خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم، مجاهد تیموری، دوستان پژوهشکده لزدن که حاضر در جلسه هستن عرض کردن. خیلی ممنون. تشکر میکنید. سلامت میشه بزرگ. سلامت میشه. خیلی خوب بود. متشکر.
مدت ها بود که تو ذهن اون پاکستان پیش فراست به گروه بنده این بحث رو مطرح کردم که اون زمانی که کمتر افراد مطرح میکردن آقای دکتر تایید میکنن احتمالاً. بنده عرض داشتم که فلسفه سیاسی و انقلاب اسلامی رو ما میتونیم داشته باشیم. خود من موقعی اعلام کردم اون دستخانه اون موقع اینور هنوز بسترش فراهم نشده بود، همچنان در درمار مسئلهش رو داشتم تا این زمان رو توی شرایط این زمانی فراهم شد که
مطرح شد. خب خیلی ممنون، متشکرم از جناب دکتر بیچپراد خاطر وقتی گذاشتن و بحث خوبی که ارائه فرمودن، همچنین عزیزان حاضر در جلسه دکتر شهید فلکسی، عزیزانی که به صورت برخط در خدمتشون بودیم، تشکر از سوالات خوبشون و مباحثی که در این بحث داشتن. انشالله ما چهارشنبه هم نشست بعدیمون هست که ششمین نشست حکمت متعالی و انقلاب اسلامی هست، با سخنرانی های دکتر محمد تقی سبحانی که قرار است انشالله اون نگرش کلامی رو در شکل انقلاب بررسی کنیم در همون محل پژوهشگاه سالن شهید سلیمانی. انشالله خدمت دوستان عزیزمون باشیم ساعت 11:01 چهارشنبه همین هفته، انشالله هفته بعد. و کلا تیم ما نشست‌های مختلفی داریم، هر هفته یک دو تا نشست هست که به ترتیب حالا اطلاع رسانی میکنیم که دوستانمون در جریان باشن. خب با ذکر صلواتی برای شادی شهدای هفتم تیر جلسه رو به پایان می‌بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چیزی که نداره
دیگه، دو
داره من
حتما اعلام چیزی نفرستادم به نظرم.